کار رو انجام بدن. اما وقتی که اینقدر درگیر موضوعات حاشیه میشویم، یعنی اون امر ایدئولوژیک اینقدر محاکم میشه، الان به امر خانواده هستش دیگه. الان شما معاونت حوزه خانواده که در نهاد ریاست جمهوری الان هستش، الان بیاد دعوتش بکنید، همون خانم آذر باد باشه، ازش بپرسید الان میخواد چیکار بکنه، قبلی چیکار کرده، دقت میکنیم. اما نگاه سیاسی اون این امر فرهنگی اجتماعیه. ما وقتی که معاون خانواده قرار صحبتی بکنه، باید با همین تنوع با همین رویکرد بیاد ورود پیدا بکنه و به تمام این هویت‌های ما که به عنوان سرمایه و این به عنوان سرمایه اجتماعی هستش برای ما، سرمایه فرهنگی هستش برای جامعه، توجه داشته باشه. الان کو، یعنی من به عنوان عنصر فرهنگی اجتماعی وقتی میرم نگاه میکنم، میرم مثلا هیچ کدوم از این عزیزان ما تو مسیر نیستن، یعنی چشم انداز درستی رو ندارن، هیچ پایش درستی ندارن.
بله، متشکرم آقای ایرانی. این رو به شما مخاطبان عزیز عرض میکنم که برنامه گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده میشنوید با موضوع بررسی علل افزایش سن ازدواج و راهکارهای مقابله با این موضوع. همکارانم یک گزارش رو آماده پخش کردن، با هم بشنویم از درد و دلهای یک خانومی که در آستانه سن ازدواج هستند.
سنم شده 40 سال،
فوق لیسانس هم گرفتم،
وقت ازدواجم هم گذشته.
میخوام بدونم آقا پسر که بیاد خواستگاه من، نمیخوام جایزه بیاره، جایزه تکمیل بیارم، مهرم نمیخوام، هیچی نمیخوام، یه دست لباس خونه مامانش اینا رو بیاره. یک سال تنها دارم تو تهران زندگی میکنم، فقط به خاطر که 18 سالگی دانشگاه تهران قبول شدم. نشستم درس خوندم، گفتم آقا به یه مرتبه بالاتری برسم. اگه میدونستم به اینجا دارم میرسم، تو سن 40 سالگی هم حتی یک نفر در خونم رو نمیذاره، اون موقع من ازدواج میکردم. الان درسم رو خوندم دیگه، سنم هم گذشته، همه کارام هم کردم، تام سر کارم هم میرم، ولی برای یه هدف مشخصی نیست. طرف بخواد بیا یه حلقه یه رینگی ساده بخواد، نمیتونه. این منبع درآمدی که برای دختر خانم‌ها شده، چیش رو عقل میکنم فردا میرم مهرشون رو میزنم، اینجا من مهرم رو میخوام. من به آقایون حرف میدم، به خانم ها حرف نمیدم، درست به خودم خانم هم، ولی یه آقا میترسه از این، از فساد چیزایی میخوان که اصلا میگم و فکر نمیکنم رنگش تو خونه پدرشون دیده باشن، به چست دیده باشن. خواهی خود توقعاتون رو بیاریم پایین که دو نفر بیارن که ازدواج نکردن، طرف نترسه بیاد جلو. این شرایط عروسی گرفتن و طلای آنچنانی و مهر آنچنانی به نظر من چیز خیلی بی‌معناییه. زیر یک سقف با بدون طلا میشه زندگی کرد، میشه با بدون لباسا با همون لباسای قدیمی تن زندگی کرد، اگر بخوان زندگی کنه. کسی که بخواد زندگی بکنه با سختی و تمام مشقت و به قول معروف نداری هم زندگی میکنه، کسی که نخواد زندگی بکنه تو فرشته تهران کاخ هم داشته باشه زندگی نمیکنه. به من ربطی نداره دیگران چه میکنم، من برای خودم باید زندگی کنم، خودم رو میبینم. اونا تو خونهشون نشستن، من از زندگیشون نمیدونم، فقط ظاهر زندگیشون رو دیدم، دیگران ربطی نداره که من چی کار میکنم. اصلا بگن آقا این با هیچ رفته سر خونه و زندگیش، به کسی ارتباط نداره، آقا من طلا نخریدم، لباس نخریدم، آقا میخوام برم برای خودم زندگی کنم. اگر فهم و شعور و درک اینو پیدا کنن، الان زندگی یه دختره یه موزی که به قول من ازدواج کردن این نبود.
بله، شنیدیم صحبت‌های این خانم گرامی رو که البته من اشاره کرده بودم که ایشون در آستانه سن ازدواجن، ولی خب خودشون در طول گزارش اشاره کردن که حتی خودشون رو بالاتر از سن ازدواج و گذشته از این سن میدونن. اما به هر حال امیدواریم که شرایط ازدواج برای هر جوانی که مایل هست زندگی تشکیل بده و بره زیر یک سقف مهیا بشه. آقای ایرانی یه خورده تجزیه تحلیل کنید، شما برداشتتون چی از این صحبت ها و چیزی که شد؟
ما به خاطر اون اتفاقی در دهه 60 افتاد و خانواده بسیار متراکم که داشتیم، خب به شدت این خانواده و بچه‌هایی که تو اون فضا زندگی داشتن می‌کردن دچار محدودیت‌ها شدن. خب این محدودیت‌ها در نهایت منجر به این شد که امر ازدواج برای اینا به سختی صورت بگیره. اینا غالبا اینکه ایشون داره مطرح می‌کنه من 40 سالمه، یعنی قطعاً مسئول دهه 60ه، دقت می‌کنید؟ ما تو دهه 60 خب خیلی از این عزیزانمون نه قادر شدن برن دانشگاه، یا دانشگاه میرفتن قادر نشدن اشتغال پیدا بکنن، یا اشتغالم پیدا کردن نتونستن بخش عمدهشون نتونستن ازدواج بکنن. خب حالا اونا که ازدواج کردن به چه صورتی عمل کردن؟ در نهایت رفتن به سمت این که یه دونه فرزند بیارن. خب
بله.
یعنی الان شما توی جامعه مثلا این عزیزانی که مراجعه میکنید، یا مثلا خانواده یه دختر داره که پدر تمام اون کمبودها و اون نداشته‌هاش رو داره صرف دختر انجام میده، این دختر در یک ناز و یا نعمت و بسیار فراوان بدون از حتی بخش از اون زحماتی مشکلاتی که پدر مادرش داشته توی زمان خودش.
بله.
و پسر هم همینطور اینقدر مورد توجه مادر هستش که مادر دقیقا تلاش میکنه که اون محدودیت ها و خلاصه اون کمبوده که در امر زندگی خودش داشته رو دیگه پسرش نداشته بشه. خب حالا شما این دوتا میخوان با هم ازدواج بکنن، خب وقتی هم که ازدواج میکنن دختر یا مرد به همدیگه این چیز رو مطرح میکنن، به هم چون یاد نگرفتن توانمندی این که مهارت زندگی کردن رو ندارن، که دقیقا دختر توقعات که از پدرش داره از شوهر داره و پسر هم مرد هم توقعاتی که از مادرش داره از این زن خودش
در واقع داره. اون انتظارات درستی نیست.
نیست. یعنی ما
انتظاراتی یک همسر از
آره دقیقاً
و یک انسان بالغ نیست.
نیست.
از یک والد انگار داره.
دقیقاً همینطور داره مطرح میکنه. یعنی مرد میگه که من مادرم بهترین غذا رو درست میکرد، اینجوری بود، اینجوری بود، همه توجهش به من بود، من کاری انجام نمیدادم. خب از دوبارم دخترم میگه پدر من تمامی هر وقت من نیاز داشتم زنی میزد، سفارش قضا میداد، بهترین لباس رو برام میگرفت. میکنید این اوجال که مطرح میکنم یعنی ما دوچار یک نوع تعارضا تضادها شدیم که مسئول همین تصمیم گیرای جهش پرشی که توی مدت 40 سال 50 سال داشتیم. یعنی این که با ای بیام شعار بدیم و حرف بزنیم و صحبت میکنید، این بحثی هستش که ما باید بیایم بریم به دور از تمام اون نگاه های ایدئال و آرمانگرایانه بشیم، نگاه واقعی داشته باشیم.
بله.
یعنی فقط از یک منظر نمیتونیم.
بله.
یعنی لایه های مختلفی هستش، هی باد بشه و بهش پرداخته بشه.
آی ایرانی، من تو همین گزارش هم این نکته رو شنیدم، جزء سوالات امروز هم من بود، یکی از موضوعاتی که مطرح میشه حالا به خصوص این در مورد خانم هاست که بحث تحصیلشون، بحث اشتغالشون رو، نگاه های شاید بیشتر سنتی محور، این رو به عنوان حتی یک آسیب تلقی میکنن و باهاش ممکنه حتی مخالفت هم بکنن، یا حداقل اینه که از کنارش با استقبال باهاش مواجه نمیشن. در مقابل نگاه هایی که اتفاقا مشکلات معیشتی رو مطرح میکنن، میگن که نه، زن و مرد در کنار هم کار کنن و نیازهاشون رو برآورده کنن و اتفاقا شانس ازدواج و شانس بقای ازدواج رو این زیاد میکنه. به نظر میرسه ما تو جامعهمون نسبت به چنین موضوعاتی هم یک مسئله داریم، یعنی که یک عده به خصوص در مورد باز خانم ها که میرن تحصیلات تکمیلی و تحصیلات عالیشون رو به اتمام میرسونن، این مسئله پیش میاد که شانس ازدواجشون کمتر میشه، در صورتی که انتظار این نیست. فکر کنید که چقدر این موضوع اهمیت داره، باید براش چگونه ما بالاخره به یک تفاهمی برسیم، و نکاتی اگه دارید رو بفرمایید.
میگم دقیقاً نکته درستی رو اشاره می‌فرمایید. میگم این موضوعی که شما مطرح کردید و بحث اشتغال و تحصیل تو تمام جوامع مدرن وجود داره، مختص به جامعه ایران هم نیستش، و همین فضا در اونجا هم باعث شده که نرخ ازدواج و نرخ به تبع موالید هم کم بشه. اما اون چیزی که ما ایرانی ها داریم که میتواند جلوی این قضیه رو بگیره، بحث مهر و عشقه. ببینید ما چقدر به این امر توجه کردیم. میگم مثلا تمام ادبیات ما مبتنی بر همین فضا هستش دیگه. خب من همیشه گفتم اگر شما تلاش بکنید که جوامعی که به صورت مختلط باشه، مثلا کو رفتن، درسته، یعنی میگه اتفاقات خیلی خوبی که مثلا من همیشه دیدم اینایی که مثلا تو کوه میرن آخر، یعنی همین طرف اینا جفتشون اشتغال دارن، جفتشون اما یه فضای مشترکی رو در روز پنجشنبه جمعه تعطیلات دارن، اینا مثلا تو اون فضای جامعه چیز خودشون که میرن اونجا، این برخورده بیشتر میشه، علاقه بیشتر میشه، یعنی یه جوری از اون فضای کسب و کار و استرس اشتغال و اینا خارج میشن و طبیعی میشن. مثلا این امر نیاز طبیعیه. خب پس نیازمند این هستش که در این محیط طبیعی هم قرار گرفته بشه و این اتفاق صورت بگیره.
بره.
و جامعه ما و بزرگان ما چقدر تو بحث حاکمیت و مسئولیت ما به این قضیه توجه دارن، بدافی اونا محدودیت ایجاد میکنن. یعنی شما برفرض وقتی میرید در کوه و در این اطراف
فضای عمومی،
فضای عمومی،
گردشگاه
خب همه نگران هستن. این گردش ارشاد 1 و 2 و 3 مثلا یه فیلمایی مثلا موجودی که مثلا ما داریم از دهه قبل نشون میدیم، بیسش اینه که همیشه این دو تا عزیزی که قرار بودن با هم یه ارتباط برقرار بکنن و پیوند برقرار بکنن، خب امرش همینه. یعنی اینجوری نیست که شما اگر دو نفر با هم دیگه برخورد کردن بعدش حتما اتفاق بیفته، در صورتی در جواب مدر این ارتباط وجود داره بعدش ازدواج رخ میده. این نیست که حتما در جامعه، یعنی ما نمیتونیم این رو بیایم الان بگیم که نه بر اساس این قاعده باید این شکل صورت بگیره، نه، چون زمان قبل بر اساس یک رفتارهای سنتی شما میومدید خانواده فلان اینا، اما در جامعه مدرن این اتفاق نمیفته. اما از اون طرف اون بخش اساسی که مهر و محبت هست، یعنی ما برمیگردیم به نحوی تلاش کنیم که بگیم که آقا مثلا ما ایرانی ها قرار باشه مثلا بر فرض ارتباطی وجود داشته باشه بر اساس قاعده پیمان، وفاداری، وفای به عهد، دقت اینا همش برامون برمیاد به آیین کیش مهری، چون رعایت پیمان، وفای به عهد اینها به گونه‌ای هستش در آموزه‌های ما، در هویت ایرانی ما، از جمله بحث توجهی که ما به نحوی توی خود مذهبمون داریم، چون مذهب تشیع فقه جعفری مبتنی بر زندگیه. من غالبا به این عزیزان ما که مثلا به نحوی پرچم داریم حوزه هستن میگم که شما این فضایی که دارید ترسیم میکنه از زندگی چقدر شباهت داره به فقه جعفری، چون امام جعفر صادق اعلام میکنه میگه ما نگاهمون مبتنی بر زندگی، فقه زیدیه یا فقهای دیگه مبتنی بر مرگ و اینها هستش. ما متاسفان دوچار اعوجاج هستیم، یعنی هر کدوم از این بخش های ما از قسمت بد موضوع رفته بود پیدا کرده، از بخش تنگ نظرانه موضوع برقرار کرده. یعنی بابا جون قسمت پر لیوان رو ما ندیدیم که تو این قسمت پر لیوان رو بیام تشدیدش بکنیم و بهش توجه بکنیم. مثلا اینکه چیزایی که مطرح کردن، من چیزی با معاون داستان داشت، معاون فرنگی آیه امیری، میگفتش که آزادی مشروع، آزادی های مشروع، چقدر ما آمدیم به آزادی های مشروع توجه کردیم. بس امر ارتباط ما قالب بین علما اینه که اصل ترازی دو نفر با هم دیگه رضایت داشته باشن نیازی به این فضایی که مثلا حالا شما مثلا به عربی بخونی یا حتما باید بازی شاهد عقدی وجود داشته باشه، نه اصلا اینا نیستش. نمی کنید تمام باورها و هویت دینی و ایرانی ما بر این اساسه این امر شکل بگیره، اما مجموعه اون چیزی که الان تو حاکمیت وجود داره، به قول یکی از دوستان میگفتش مسئولین ما دارن تلاش میکنن که انقلابی رخ بده، مردم نمیذارن. این به خاطر چی؟ به خاطر اون نگاه های غلط و تصمیم گیری اشتباه.
بله خیلی متشکرم. یک میان برنامه دیگه آماده شده، این رو بشنویم و دیگه با بحث های جنبندی در خدمتون خواهیم بود.
دختران مجردمون زیاده یا تعداد پسرها؟
دختران بیشترن.
ما خودمون چند تا دختر تو فامیل داریم، خود دخترها خیلی بیشتر از پسران.
یه باور غلطی که رایج شده اینه که ما الان با کمبود پسر مواجهیم، یا اینکه چون دخترها ازدواج نمی‌کنن توی یه مقطع سنی با کمبود پسر مواجهیم.
این در حالیه که اگر به تمام سرشماری‌ها نگاه کنیم متوجه میشیم که تعداد مردان سرشماری شده از تعداد دختران بیشتره. اما چرا وقتی تعداد دختران در معرض ازدواج رو با پسران ازدواج نکرده مقایسه می‌کنیم تعداد دخترها بیشتر از پسراست؟
آقایون بیشتر در سنین 20 تا 34 سالگی و خانم ها در سنین 15 تا 29 سالگی ازدواجشون رو به ثبت میرسونن. این تفاوت و عدم تقارنی که ایجاد شده باعث شده بود که تا قبل از سال 90، یعنی در تقریبا یکی دو دهه قبل، تعداد دختران در سن ازدواج در این سن متعارف بیشتر از تعداد پسرانی باشه که در اون سن قرار داشته. از اون بعد روند معکوس میشه، دقیقاً باعث میشه که تعداد پسران در سن ازدواج از این بعد بیشتر تعداد دختران در سن ازدواج بشه.
حالا آمارهای رسمی که راوی آب رفتن ازدواج ها و ری کردن طلاق هاست چی نشون میده؟
در حال حاضر در هر 24 ساعت ما 79 واقعی ازدواج داریم، ولی متاسفانه در ارتباط با طلاق هنوز ما افزایش طلاق رو شاهد هستیم و در هر 24 ساعت 18 واقعه طلاق به ثبت رسیده.
طبق پیشبینی ها باید شاهد موج فرزندآوری متولدین دهه 60 می بودیم، اما
در حال حاضر کمتر از 2 فرزند جایگزین یک پدر و مادر در وادار میشه. با اصطلاح نرخ باروری همون متوسطه دو فرزند حدوداً 1.7 تا 1.8 به دست اومد. خب این باعث شد که وقتی کمتر از 2 فرزند جایگزین میشه دیگه اون انتظار انفجار بعدی جمعیتی و موج بعدی دیگه محقق نشه.
البته این آمار و ارقام ازدواج نکته قابل تأمل دیگه‌ای رو هم گوشزد میکنه.
اما افرادی که دیگه تا سن 50 سالگی هیچ تجربه ازدواجی نداشتن تحت عنوان تجرد قطعی یا مجرد قطعی در واقع تلقی میشن 152 هزار نفر که 62 هزار نفر از اینها آقایون و 90 هزار نفر خانم ها.
حالا برای هم ریختن این معادله ازدواج و طلاق باید یه آنالیزی انجام بشه تا از این بحران بزرگی که در حال وقوع جلوگیری بشه، وگرنه وقتی از خواب بیدار میشیم که کار از کار گذشته.
خب این گزارش رو شنیدیم و تشکر میکنیم از همکارانمون بابت آماده کردنش، و باز هم من خواهش میکنم از آقای ایرانی اگر برداشتی داشتن از محتوای این گزارش در ابتدا بفرمایید.
اشاره که داشتن در رابطه با سن چیز میکردن، نه این سن ما میزان دختران و پسرانمون در جامعه ایرانی یکیه، حتی خانوما یه درصدی بیشتر هستش. خب اما بحث ما هستش که ما مثلا برفرض 60 سال پیش 70 سال پیش متوسط عمر امید به زندگی ما در جامعه ایران 40 بوده، مثلا این وضعیت امید به زندگی در جامعه مثلا مثل ژاپن الان 80، در ایران 60ه. خب
بله.
یه آماری با دوباره انتقال داده شده که جامعه آماری ما اشاره داره که میزان عمر آقایون ما 8 سال از خانوما کمتره. شما در نظر بگیرید من اون 60 سالو الان مثلا نمونهشو آوردم مطرح کردم دیگه.
بله.
خب حالا 8 سالم کمتر بکنید، خب یعنی ما الان مثلا تو جامعه ما مثلا وقتی میبینید مثلا بهشت زهرا میبینید حجم بسیار زیادی از آقایون هستن و خانم‌های ما مطابق اون فضای سنتی ما همیشه 10 سال کمتر ازدواج کردن. ما الان مثلا برفت تو جامعه ایرانی یکی از چیزایی که وجود داره اینه که با حجمی از این خانم‌هایی که بیوه هستن،
بله،
اما اینا توانمندی خودشون دارن دیگه ها.
بله.
خب اینا هم الان تو فضای ما هستن. خب الان مثلا برفت جوونی که مثلا با سن 30 سالگی در محیط کاملا بسته خانواده چی شده، حالا وقتی که این فضا هم وجود داشته باشه چه مثلا چون فراوانی اونجا زیاده دیگه،
چه بخش از رابطه های عاطفی
آره با اونجا شکل میگیره. آره الان مثلا مثلا تحت عنوان شوگردادی ما میدادی اونا چه مثلا فرض این کمپلکسه میگن، یعنی ما باید دیگه که فضای اهمیت بده این که مثلا برفرض مطرح بکنم در گام دوم به خانواده با چه منظری، این که شما بیاید واقعیت ها رو بهش اسمش نر خودشو بیار ها، نه در صورتی باید بیاید تمام موضوعات رو از تمام زوایا بهش توجه کنی که بتونی براش برای هر کدوم از اینا بر اساس اون شرایطی وجود اومده شرایط بهتری رو ایجاد بکنید.
بله این هم نکته قابل تأملی است که اشاره کردید شما. من این رو هم عرض بکنم که به صورت زنده با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. امیدوارم که اگر نظری دارید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. ضمن که اضافه میکنم این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم قابل دسترسی هستش و بعد از پخش این برنامه میتونید فایل اون رو دریافت بکنید و به خصوص صحبت‌های امروز رو که بیشتر در خدمت آقای ایرانی بودیم استفاده بکنید. اما آقای ایرانی با توجه به اینکه شما خب یک کارشناس مسائل حوزه اجتماعی هستین، به نظرم اشاره کردید که جا داره که یک مقداری بازتر بکنیم در سیاست‌گذاری‌هایی که طی این 40 سال اتفاق افتاده، یک مدلی از سختگیری ها در روابط بین زن و مرد وجود داشته برای اینکه فکر میکردن که اینگونه بهتر میتونن از نسل جوان محافظت بکنن و در نهایت اونها رو هدایت بکنن به یک مدلی از ازدواج های سنتی که عمدتاً هم با معارفه اطرافیان و خانواده صورت میگیره. هنوز هم در همین رادیو تلویزیون ما مثلا توصیه میشه در جلسات روزه، در جلسات خانگی، حالا محفل های دینی میشه خانم های این نقش ها رو بر عهده بگیرن به عنوان معرف، و حتی این رو در واقع میان یک مقدارم میخوان مدرن تر بکنن، میگن که یک سری در واقع گروه های جهادی، سازمان های مردم نهادی هم تو این مسئله شکل گرفتن. ما ممکنه یک اقشاری از جامعه به این موضوع اقبال نشون بدن با توجه به سلایق فرهنگی که دارن و ارزش‌هایی که دارن، اما چقدر چنین نسخه هایی میتونه برای کل جامعه کاربردی باشه و برای کاربردی کردن چنین نسخه هایی اصلا بچه
نیکود این اشتباه هستش. این که انتظار داشته باشین دولت یا قوانین ما بتونه به این موضوع توجه داشته باشه راه حلی در بیاره اصلا اشتباهی. مثلا این موضوع خانواده یه جامعه پرفشناله اصطلاحا. ما مثلا ما در جامعه مثلا
مادر فارسش رو هم بی‌زحمت
بفهمم، یعنی به گونه‌ای خودش یک مثلا سازمان نظام پزشکی حالتی داره که تمام پزشکا جمع میشن، یا سازمان مثلا مجموعه دانشگاهی یا قوزات همه جمع میشن، اینها در رابطه با جهت و گزینش و آموزش خودشون دخالت میکنن.
در واقع یک مثل یک سازمان حرفه‌ای، مثل مثلا سازمان‌های صنفی که برای خودشون
دقیقاً
صنف و حرفه هستن.
اصلا بحث خانواده من اعتقاد دارم که ما باید بهش توجه بکنیم. خب مثلا یه فضای کاملا کسانی که مثلا من خودم در سن 18 سالگی ازدواج کردم، خب دو تا پسر داشتم، بر اساس همون نگاهی که دو تا فرزند کمتر زندگی بهتر، خب پسرای خودم رو با دو عمیم امر هدایت کردم، یه پسرم ازدواج کرد، یه پسرم ازدواج نکرد، یه سالم با میدی شد. الان خانم مثلا عروسم مثلا، یعنی این نگاه رو خب من به عنوان یک پدر تونستم مدیریت، اما این میخواستم به وارد این چرخه موجود حاکمیتی میکردم نابود میشدش. اعتقادم اینه که به امر خانواده خب به یک نگاه کاملا، یعنی خود دولت و حاکمیت بگه خانواده یه موضوعی هستش که باید خود خانواده، اینه کسانی که خودشون به نحوی این اهمیت برایشون مهمه و ورود داشته باشن و تلاش بکنن که اون فضاهای خودشون رو پیگیری بکنن. یعنی این امر امری هستش که نیازمند این هستش که از فیتری دولت و حاکمیت خارج بشه.
خب بالاخره باید یک اتاق تصمیم گیری در یک گوشه‌ای و یک سازمان‌هایی در دولت و حاکمیت
اصلا نباید باشه.
مثلا باید به مسئله وام ازدواج یه جایی بشه.
اون پرفشنال دید مونید. ما الان هفت شامنار هیچی بره. ما اومدیم کلی دستگاه و سازمان اینا درست کردیم، قرار رو به اینا توجه بکنیم، به چی دیگه انجام بدیم. مثلا کلی الان ما سازمانه عمرانی داریم که قرار عمرانی انجام بده، اما ببین خب چرا میگه ما بودجه جاریمون چیز عمرانیمون صفر بودجه جاری، یعنی همه اون چیزی که قرار بوده بره دارم جای اختیار بدیم صرف چی میشه؟ صرف حقوق مثلا مزایای مثلا الان برفس صندوق کارافانی مهرومی
زنان، حالا خانواده
اون که اصلا امر دکوریه، یعنی اصلا اون چرخ پنجم
بود نبودش اون همش اصلا باشد یا نباشد،
اصلا اینها برای اینا خروجی نداره. یعنی شما هر چیزی که میخواد تشکیل بدید مهمه که به خروجی برسید دیگه. ما مطرح میکنیم
به جای این یک سازمان حرفه‌ای،
آره یه سازمانی تحت عنوان سازمان خانواده کاملا هم حرفه‌ای، یعنی خود خانواده دقت میکنید جمع بشن.
چگونه شما صحبت از یک جامعه 80 میلیونی
خیلی راه جامعه شک میگیره نکنید. مثلا برفرد ما مثلا توی هر فضای مثلا روستایی، بعد این فضای روستایی بین خودشون انتخاب میکنن فضای بخشی، فضای بخشی باید بین خودشون یعنی اینا شروع میکنن هر کدوم بعد منظر خودشون تلاش میکنن که اون فضای چیز خودشون رو حفظ بکنن، محدودیتاشون رو اعلام بکنن، تلاش بکنن که برای اون شرایطی که به وجود اومده براش اینجا حاکمیت این دولت فقط نقش حمایت کنه.
این مصداق یا مثال خارجی یا جایی که به هر حال آزموده شده باشه داره؟
تمام جالبش اینه که تمام کشورهایی که به این حوزه با این نگاه دارن این کار رو دارن. مثلا شما مثلا برفرد ما میگیم مثلا مشابه این مثلا حتی نظام آموزشی، خب نظام قضایی، نظام مثلا پزشکی، همه اینها مبتنی بر خود اون فضای خودشون هستش، یعنی مجموعه پرفشنال شکل گرفته و اینا تلاش میکنن که بر اساس واقعیت‌ها خارج از اون اراده حاکمیت و دولت که تلاش میکنه با کشتریقی این فضا رو برداره به سمتی سویی بره که الان شرایط موجود ما محصول همین نگاه‌های کج‌اندیشه، این رو بسپاره دست خود خانواده، یعنی خانواده موفق. مثلا من وقتی برفرچی میام مثلا شروع میکنم، الان مثلا شما خاطرتون باشه سریال وشین بودش، مثلا هر روز به عنوان یه سریاله که زندگی رو خوب تعریف میکنه. یه سریال دیگه هم الان مثلا دوباره مثلا مجددا همین سریال ما باید تلاش بکنیم که خود این مجموعه ها که مهمترین واحد اجتماعی ما خانواده است. این خانواده اصلا نیازمند این هستش که خودش برای خودش یک فضای کاملا مستقل
و تصمیم
داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای جمشید ایرانی، کارشناس مسائل اجتماعی، برای آقای دکتر محمد حسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب هم آرزوی سلامتی داریم. امیدواریم که در برنامه دیگر خدمتشون باشیم. از همراهیتون با این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. امیدوارم هر جای ایران اسلامی که زندگی میکنید، زندگی بر کام شما و مراد دل شما باشه. اجازه میخوام از طرف خودم و همکارانم در این بخش از برنامه های رادیو گفتگو تسلیت عرض کنم شهادت امام هادی علیه السلام رو. همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب با مجموعه برنامه هایی که قرار هست تقدیم حضور شما بشه.
بچه های بیگناه، مادرای بیپناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه
آزادی تنها زن جمع فلسطین،
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین،
نام فلسطین.
اما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، ما کنار شما هستیم تا ساعت 10 شب روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی خوشحال میشیم از اینکه اظهار نظر بفرمایید در رابطه با تمامی برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی برای شما شنوندگان خوب پخش میشه. چنانچه قرار هست با ما مکاتبه بفرمایید، 30,000 ده 35 در اختیار شماست و میتونید نقط نظرات سازنده خودتون رو برای همکاران من ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که در برنامه ها حتما اعمال خواهد شد. اما این رو خدمتون عرض بکنم، تمامی همکاران من در تمامی رسانه ملی بر این امر تأکید دارند و تأیید دارند که فصل سرد زمستانه، بهینه مصرف کنیم تا همه بتونیم درست استفاده بکنیم از گاز، آب و برق کشورمون. این انرژی که باید تبدیل بشه تا به دست من و شما برسه.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره. اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم. اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم.